بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم، در لیلة القدر. پیغمبر لیلة القدر خیلی مهمه. و ما ادراک ما لیلة القدر. نمیدونی لیلة القدر چیست؟ خیلی لیلة القدر مهمه. لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر از هزار ماه فضیلتش بیشتره، یعنی از 30,000 شب. یه شب قدر از 30,000 شب فضیلتش بیشتر است. تنزل الملائکتو و روحو فیها به اذن رب بهم من کل امر. فرشتگان و فرشته روح، فرشتگان و روح، روح القدس در شب قدر نازل میشن، همه فرمانها رو میارن. تنزل الملائکتو و روح فیها من کل امر، همراه با همه فرمان ها میان. سلامون هیا، سلامون هیا، این لیلة القدر سلام است، سلم است، آسایش، آرامش. سلامون هیا حتی مطلع الفجر، تا زمان طلوع سپیده، تا مکان طلوع سپیده، تا هنگام طلوع سپیده. در این 6 شب گذشته عنوان عرایز ما این بود، بهره برداری از ماه مبارک رمضان در تقرب به خدا. دیشب به اینجا رسیدیم که آخر عرایزم این بود که اگر انسان در راه تقرب حرکت کنه می شود مخلص. کم کم یه جوری میشه که دیگه کاراش مال خودش نیست. این که میگیم کاراش مال خودش نیست، نه اونجوری که تو کتابهای عرفا تعبیر میشه که به وحدت وجود میرسیم، اصلا ما اینا رو بلد نیستیم. در مسائل دین ما دنبال روایت و آیه و حدیث و گفتار ائمه هستیم. حالا هر کسی مطابق با اینا حرف زد خوبه، هر کسی مطابق با اینا حرف نزد ما کاری نداریم. تأویلات هم غیر از تأویلات ائمه دین بلد نیستیم، فقط تأویلات و تفسیرات ائمه دین، اونه که صریحاً روایات اومده باشه. چون روایات ما بلد بودن یه چیزایی رو بگن، یه اصطلاحاتی رو خرج کنن، نکردن، ما هم خرج نمی‌کنیم. اونه که ائمه گفتن. وقتی انسان در راه بندگی خدا حرکت کرد میشود مخلص. یه مقدار که حرکتشو ادامه داد و شد محبوب خدا و خدا شد دست او و خدا شد زبان او و خدا شد چشم او و خدا شد پای او و خدا شد اراده او، اگه اینجوری شد، خدا شد دست، خدا که مجسم نیست، یعنی دست به غیر از راه خدا حرکت نمی کنه. ما دو تا قرب داریم، دو تا نردبان. یک نردبان رو میگن قرب فرائض، یعنی با واجبات انسان پله ها رو دونه دونه بالا میره. فرائض خیلی مهمتر از نوافله، چون مهمتره واجب شده. اگر مهمتر نبود اونم مستحب میشد، چون واجب یعنی اونی که امر به فعل کرده نهی از ترک کرده. چون واجب بوده شده فریضه، خیلی مصلحت داشته شده فریضه. اونی که کمتر از خیلی مصلحته میشه نفل، نفل، نافله، انفال، اضافه، زیادی، تفضل. نردبان قرب فرائض اینجوریه، آدم از این نردبان که بالا می رود، این رونده میشه چشم خدا، رونده میشه زبان خدا، رونده میشه خون خدا. لذا السلام علیک یا ثار الله و ابن ساره. فرق بین قرب نوافل و قرب فرائض. در قرب فرائض بنده میشود جواره خدا، خدا که جواره جسمانی نداره، یعنی خدا از طریق این میبیند، خدا از مجرای این خلق میکند، خدا از مجرای این حرکت میکنه، میشه مشیت الله. این که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رسیده به مقام مشیت و پیغمبر اکرم به امام زمان به خاطر قرب فرائضه. خب یه نردبان دیگه هم داریم، نردبان نوافله. در نردبان نوافل آدم وقتی میره بالا نزدیک میشه، میشه محبوب خدا. وقتی شد محبوب خدا، خدا میشه دست این، چشم این، پایه این، یعنی نمیبیند مگر با عینک خدایی. با عینک خدایی نمیشود نامحرم را دید. نامحرم با اراده خدایی نمیشود به سوی نامحرم رفت. با اراده خدایی نمیشود به سوی قضای شبهناک رفت. با پای خدایی نمیشود به سوی مجلس غفلت رفت. با پای خدایی نمیشود به سوی مجلس لهو و لعب رفت، که لعب بالاتر از لهوه، بدتر از لهوه، همش بازیچه است. با چشم خدایی نمیشود یه صفحه کتاب نامحرم رو دید. آقا جون، کتاب رمانی که میخونی اخلاق تو رو فاسد میکنه، این کتاب نامحرمه، چشم تو باید ازش بپوشونی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اینجا هم شامل میشه. آقا جان، اگر یه زندگی تجملاتی کسی باعث بشه که تو اخلاقت خراب بشه، پولات از این به بعد شبهناک بشه، نگاه کردن به این میز و صندلی تجملاتی نامحرمه. این صندلی ها نامحرمن، این خونه نامحرمه، این مجلس نامحرمه. به نامحرم با چشم خدایی نمیشه نگاه کرد. صدای یه دوستی که انسان را از راه مستقیم به در میبرد نامحرم است. نامحرم فقط صدای آواز و خوندن زن نیست، برای مرد و مرد برای زن، مرد برای مرد سخن منحرف بزنه نامحرمه. غیبت سخنیست نامحرم، تهمت سخنی است نامحرم. عزیز من، به زن و بچه‌ات که فحاشی میکنی، زبان خدا با زبان خدا نمیشه فحاشی کرد، با زبان خدا نمیشه خشونت کرد. این زبان، این خشونت نامحرمه. و همچنین و همچنین، حالا شما ببینید چقدر روز ما با نامحرم نگاه میکنیم. نگاه ظاهری به صورت یه زن نامحرم یا زن به مرد نامحرم خیلی پله های ابتدایی است. چقدر ما لقمه های نامحرم داریم، چقدر غذاهای نامحرم داریم، چقدر افکار نامحرم داریم، چقدر خیالات نامحرم داریم. همه اینا نامحرم هم. چون دل که جای اونا نیست، دل فقط برای یکی محرمه. رسم عاشق نیست اندر دل دو دل برداشتن، یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن. دل جای خداست و حرم امن خداست. قلب المؤمنه عرش الرحمن، عرش یعنی تخت، یعنی قلب مؤمن جای نشستن خداست، جای استقرار حق تعالیست. الرحمن و علل عرش استوا، خدا بر عرش مستولیه، میشینه، استقرار پیدا میکنه. قلب المؤمن عرش الرحمن. پس با پله های قرب نوافل میشه اون دست و پای خدا، میشه علی عین الله، میشه علی ولی الله، میشه امام حسین سار الله، میشه مشیت الله. با نردبان قرب نوافل او میشود دست و پای خدا. فاذا احببته کنت سمعه الذی بهی یسمع، من میشم گوشش که با گوش من میشنود. اون وقت میشه آدم با گوش خدایی نوارهای وارد شده یه از ممالک کفر رو بذاره که آرامش پیدا کنه؟ آرامش هر چیزی با انس با هم جنس خودشه. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دلهایی که در مقدمه قرآن سر گرفتن، با خدا حرف زدن، با پیغمبر حرف زده، با امیرالمؤمنین حرف زده، با حضرت زهرا سلام الله علیها حرف زده و با همه ائمه، آخرش هم مفصل با امام زمان حرف زده، در این ارتباط مثلث و سگانه ای که با خدا برقرار کرده، برگشته با امام زمان، با همه ائمه، یعنی خدا را و تمام محبوبهای خدا را یه جا جمع کرده و باشون حرف زده، به عنوان مقدمه قرآن سر گرفتن، یک کمی باید تذکر و توجه داده بشه. دیگه من کی پیدا میکنم این همه جوان رو؟ کی پیدا میکنم؟ اما شما هم همونطوری که تذکر داده بودن در این مجلس، به عنوان اینکه میخوام یه خونه تکونی مفصل بکنیم، یه خونه تکونی، خدایا دیگه از فردا اونی نیستم که دیروز بودم. برای این احتیاج به تذکر هست. یه صلوات من هم بکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر انسان در این پله ها بالا رفت، دیشب یه مثالی زدم، گفتم اون مثال رو دیگران برای چیزهای دیگه میزنن، من برای این نکته که اگر یه زغالی رو گذاشتیم تو آتش، هی آتش شد، هی نور گرفت، هی حرارت گرفت، حرارت گرفت، هر چقدر حرارت بیشتر پیشرفت کرد، سیاهیاش کمتر میشه. یک بنده خدا در ماه مبارک رمضان با به زبان آوردن یا علی و یا عظیم، با ترنم کلمات محبوب خودش قرآن، حتی اگه معناشو ندونه، این روشن فکری هایی که معنا ندونیم چه فایده داره دعا بخونیم، قرآن بخونیم، البته معنا بدونیم نمرمون بیشتره، البته بیشتر تدبر میکنیم، ولی کلام خداست، خودش تشعشع نور داره، حتی اگرم نفهمیم، آفتاب رو اگر کسی نشناسه تشعشع داره، اگر کسی بره توی پستو هم زندگی کنه از شعاع آفتاب استفاده میکنه، ولی آفتابو نشناسه، ولی اعتقاد نداشته باشه. قرآن هم اینجوریه، آیات قرآن شعاعهای آفتاب وجود حق تعالی است، چون کلام حقه. امام صادق علیه السلام میفرماد خدا در کلماتش تجلی کرده، بفهمیم بیشتر نفهمیم کمتر، ولی داره تجلی، یعنی تشعشع انجام میشه ولی نفهمیم. قرآن رو کسی هم که معناشو نمیدونه استفاده میکنه، بهره میگیره، تشعشعات قرآن براش هست. خب وقتی هی قرآن میخونیم، هی پیش میدیم، هی پیش میدیم، این سیاهی های کمتر میشه، نور بیشتر میشه. امتحان کنیم جوان ها، از فردا امتحان کنیم، از همین امشب امتحان کنیم، فردا نه، از حالا دست تصمیم میگیم، از پس فردا امتحان کنیم. محیط کار، چقدر دروغ میگی سر کسب، چقدر تو دانشگاه چشمای هرزه داری، چقدر با رفقات زبان هرزه داری، چقدر پات هرزه شده، چقدر شکمهای ما هرزه شده. این هرزگی ها سرایت میکنه به به هرزگی دامن. چقدر قرآن رابطه منطقی جالب میگه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. اگر چشم پوشی کنید دامناتون محفوظ بمونه. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. چقدر حاج خانم حرف میزنی، دختر جوان چقدر به شوهرت شماتت میکنی، همه افکارت در درست کردن ظواهر زندگی است. حیف این دل نیست؟ حیف این قلب نیست که حرم اللهه؟ حیف این قلب نیست که عرش الرحمانه؟ خدا با اسم رحمانیت عمومیش بر قلب مؤمن استقرار داره، قلب المؤمن عرش الرحمان. حیف نیست؟ چرا انقدر هرزگی؟ چرا انقدر غفلت؟ وقت انسان وقتی پیش میره در نردبان قرب فرائض و قرب نوافل، هی تاریکیش کمتر میشه، هی نورش بیشتر میشه. وقتی به یه مرحله نور رسید، اسم عوض میکنه. تا حالا بود مخلص، حالا میشه مخلص. دیشب اینجوری عرض کردم، در منطقه مغناطیسی و در منطقه نور محبوب قرار میگیره، یعنی خود محبوب دیگه او رو جلب میکنه و جذب میکنه و تخلیه میکنه و تعلیه میکنه و خالص میکنه، میشود مخلص به صیغه اسم مفعول، یعنی خدا او رو خالص کرده. اگر کسی را خدا خالص کند و در منطقه نور قرار بگیره و نزدیک میشه، میدونید چی میشه؟ نوری که میگیم البته نور ظاهری و فیزیکی نیست، نور حقیقی است، نوری است که به معنای دانشه، به معنای محبته، به معنای جذبه هست، به معنای قدرته، به معنای حیاته، نور واقعی است. میدونید به منبع نور نزدیک میشه یعنی چه؟ یعنی میره جزء شعاعهای باطن خاتم الانبیا و امیر المؤمنین قرار میگیره. چون روایت داریم مفصل که نور عظمت خدا که اولین نوریست که تابید، نور باطن پیغمبر است و امیر المؤمنین است و حضرت زهرا است و امام حسن و امام حسین، ثم نور بقیه ائمه، از اینها منشعب شده. پس ما به اینا نزدیک میشیم، یعنی با پیغمبر امیر المؤمنین آدم میشه هم نور هم منطقه، با اونها خواهد بود. این که ما میگیم محشور میشیم، مورد شفاعت واقع میشیم، در مقام قدم صدق با اونها قرار میگیریم، در مقام محمود با اونها قرار میگیریم، این به معنای اینه که به اون منطقه اصلی نور نزدیک میشیم. وقتی به اون منطقه اصلی نور نزدیک شدیم، نور پیغمبر و امیرالمؤمنین، چون از حجاب دیگه خبری نیست، حجاب ها رو ما کنار زدیم، مستقیم بر ما میتابند. اون نور به معنای چیه؟ به معنای دانش. اون وقت میگیم که العلم، کی بلده روایتشو؟ نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. یقذفه قذف به معنای پرتاب کردنه، انداختنه. خدا پرتاب میکنه در دل یه عده خاصی از میان عباد خودش، بندگان خودش، نه هر کسی، برگزیدگان از برگزیدگان داره این علم میشن. این علم کدوم علمه؟ کدوم نوره؟ نور دانش پیغمبر است و امیرالمؤمنین است و حضرت زهرا. تا اینجا رسیدیم، حالا روایت براتون میخونم، یک روایت شنیده نشده ناب. فقط این روایت رو بنده یک بار در 3 سال پیش در ماه رمضانی که موشک بارون بود و تعطیلات بود، روایت فوق‌العاده است، فقط این روایت رو میخونم و یه مقداری هم به اصطلاح نتیجه گیری میکنم و عرایزم رو کم کم خاتمه میدم. یه صلوات مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی از قدیمترین تفسیرهای شیعه تفسیری است به نام تفسیر فرات کوفی، از اقدم تفاسیر و از معتبرترین تفاسیر، یه جلدم بیشتر نیست، خیلی خلاصه است، تفسیر روایی است. در تفسیر فرات کوفی، این جلدی که چاپ نجف بوده، اینجا افسد کردن چیکار کردن، در صفحه 218 در ذیل سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر اینجور آمده: ان محمد ابن القاسم ابن عبید معنعنن، یعنی تمام روات رو او گفته ما حذف میکنیم، ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. یه مقدمه دیگه ببخشین یادم را، ما که به اصطلاح ورشکسته هستیم از نظر سخن گفتن اینها، یادمون رفت، حالا یادمون افتاد میگیم، رو درواسه نمی کنیم. مقدمه دیگر اینه که میخواستم عرض بکنم، یه شب هم در شبهای غیر لیلت القدر اشاره کردم، مستحب است به فتوای صاحب جواهر و نوع فقهایی که در زمان ما هستن، معاصرین ما و قبلی های ما، مستحب است در هر نماز فریضه و نافله، در رکعت اول پس از حمد سوره انزلناه بخونیم و در رکعت دوم پس از قل هو الله، پس از حمد سوره اخلاص قل هو الله بخونیم. در یه روایتی دیدم که روایتشو نیاوردم، در یه روایتی دیدم که از امام علیه السلام پرسن که چرا، حضرت میفرماند که سوره انا انزلنا شجر نومه ماست، شجر نومه اهل بیته، سوره اخلاص نسب نامه خداست. اتفاقا به همین تعبیر روایات زیادی داریم. سوره انا انزلنا رو در رکعت اول که هنوز اوج نگرفتی، باید با کدوم کشتی ها و سفینه های فضاپیما اوج بگیری؟ با ائمه، بنا عبد الله و بنا عرف الله. خب در رکعت اول که نماز میخونی با سفینه فضاپیمای اهل البیت که سوره انا انزلناه حرکت میکنی، میرسی به فضای لایتناهای توحید، سوره اخلاص میخونی. بلا فاصله امام علیه السلام میفرماد بلا فاصله پس از سوره اخلاص قنوته. قنوت چیست؟ حالت خشوع و خضوع است. عجیبه، نمیخوام اسرار الصلاه عرض کنم، فقط همین یه نکته رو برای جوانا عرض میکنم. در قنوت اصلا خود لغت قنوت و واژه قنوت به معنای خشوعه و خضوعه. بعد از این که به سوره توحید رسیدی و در فضای توحید پرواز کردی، اونجا تازه در اون پرواز موقع سرپایین انداختنه. وقتی قنوت کردی باید یواش یواش خودتو از بین ببری، حالت رکوع. در رکوع آقا جان چه ذکری میگیم؟ سبحان ربی العظیم و بحمده، منزه از پروردگار من که بزرگ است. خدا رو اونجا بزرگ میبینیم، چون هنوز خیلی خودمون از بین نبردیم، نصفی از خودمون از بین بردیم، در حال رکوع هنوز هستیم. وقتی بیشتر در فضای توحید حرکت کردیم و خودمون رو دیگه به کلی یادمون رفت، میفتیم به خاک، یعنی دیگه من نیستم، اونجا میگیم سبحان ربی اعلی. اعلی صفت تفضیل است از علی. علی یعنی بزرگ، اعلی یعنی بزرگتر. یعنی موقعی که به خاک میفتیم و خودمون رو دیگه نمیبینیم، خدا رو بزرگتر میبینیم. پس بنابراین این هم راجب انا انزلنا. سوره انا انزلنا نسب نامه اهل بیت، سوره اخلاص نسب نامه خدا، قنوت خشوع اول، رکوع خشوع دوم که خدا رو به عظمت یاد میکنه، سجده خشوع آخر که خدا را به عظیمتر، بالاتر، بالاتر از همه چی، بالاتر از توصیف یاد میکنن. خب حالا این انزلناها رو متوجه شدیم، این روایت رو توجه بفرمایید. ان محمد ابن القاسم معننن ان ابی عبدالله علیه السلام قال انا انزلناها فی لیلت القدر، ما نازل کردیم قرآن را، ما با همه فرشتگان، با همه جنودی که من دارم، من خدا دارم، نازل کردیم قرآن را در لیلة القدر. یعنی منطقه گیرنده قرآن لیلة القدر است. قال اللیلة فاطمه سلام الله علیه و القدر الله. قدر یعنی کسی که عظمت داره، اینجا قدر یعنی کسی که قدرش بزرگه، قدرش عظیمه. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را در منطقه حکومت فاطمه، در صحن دل فاطمه نازل کردیم. یعنی فاطمه محوره، فاطمتو و ابوها و بعلها و بنیها. و القدر الله، فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. الله اکبر، الله اکبر. من عرف قدر فاطمه فقط ادرک لیلت القدر، کسی که قدر فاطمه را بشناسد، ادرک یعنی برسه به قدر فاطمه، لیلت القدر را درک کرده است. یعنی امام صادق علیه السلام میخوان بفرمان که ظاهر لیلت القدر این زمان گذراست، واقع لیلت القدر منطقه دل فاطمه است. یادتونه که 6 شب هر شب اشاره کردیم که امام سجاد علیه السلام در دعای وداع ماه رمضان به زمان ماه رمضان خطاب میکنه السلام علیک یا شهر الله الاکبر. چرا به شهر الله به عنوان یه موجود عاقل و شاعر و فهیم و دراک خطاب میکنه؟ برای اینکه حقیقت ماه رمضان در لیلة القدر است و حقیقت لیلة القدر فاطمه است. یعنی سلام میکند امام سجاد به حقیقت فاطمه، یعنی سلام میکند به پیغمبر، سلام میکند به علی، سلام میکند تا امام عصر علیه السلام، برای اینکه همه اینا محورشون فاطمه است. فمن عرف حق معرفت، فمن عرف فاطمه عرف حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر. خب چرا به فاطمه فاطمه گفتن؟ فاطمه یعنی قطع شده. لأن الخلق فتموا عن معرفتها، برای اینکه مردم از معرفت فاطمه بدورن. چرا معرفت فاطمه لیلة القدر از قدرش شناخته میشه؟ به خاطر اینکه با معرفت فاطمه پدرش و شوهرش و فرزندانش تا امام زمان شناخته میشوند. خب و ما ادراک ما لیلة القدر، پیغمبر نمیدونی این لیلة القدری که ما به تو دادیم یه اسم دیگهش کوثر چیه؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی خیر من الف مؤمن و هی ام المؤمنین. لیلة القدر بهتر است از هزار مؤمن. مؤمن همونیست که چند شب روش صحبت کردیم. نه و ما یؤمن و اکثر هم الا و بهی یشرکون، چون ایمان یه مرتبهش با شرکم جمع میشه. این مؤمنی که گفته همونیست که به مقام مخلص رسیده. فاطمه از هزار مؤمنی که به درجه مخلص رسیده بهتر است. بازم دقت بفرمایید. تنزل الملائکه و روح فیها، فرشتگان میان پایین در آستانه فاطمه، روحم که روح القدس است میان پیش فاطمه، و الملائکه المؤمنون، فرشتگانی که نزول اجلال میکنن در فناء فاطمه المؤمنون هستن. مؤمنینی که گفتیم به نور مطلق رسیدن، نور مطلقی که معناش دانش و ایمان و جذبه و عبادت و عشق از همه چیه، چون رسیدن به منطقه مغناطیسی اصل نور و مرکز نور. و الملائکه المؤمنون، چرا به این مؤمنون در این آیه گفته شده که ملائکه؟ به خاطر اینکه مؤمنون اونجا که رسیدن تمام تاریکیاشون برطرف میشه، از فرشتگان هم بالاتر میرن، لذا فرشتگان، فرشته بهشون گفته شده. مؤمنون چه خصوصیتی دارن؟ تمام شاهد بنده، ضمن اینکه تمام مقدماتش عالی بود و عالی است، خواستم این جمله رو بگم. المؤمنون الذین یملکون علم آل محمد صلی
الله علیه و آله محمد.
مؤمنین کسانی هستند که میان در منطقه مغناطیسی و نور فاطمه و پیغمبر و امیرالمؤمنین. یعنی وقتی انسان از ماه رمضان استفاده کرد و حرکت کرد و رسید به منطقه نور، مالک علم اهل بیت میشه. مالک علم اهل بیت. کدوم علم؟ کدوم علم؟ العلم نورون یغذبه الله فی قلب من یشاء من عباده. یعنی این علم درس خوندن نیست، فیزیک خوندن، شیمی خوندن، حتی فقه خوندن، حتی اصول خوندن، حتی تفسیر خوندن، حتی حدیث خوندن، اینا نیست. العلم نورون یغذبه الله. یه بی سوادی رو پیدا میکنی که برات دقیقاً هیچ روایت بلد نیست، آیه بلد نیست، مزامین آیات قرآن و روایات رو بیان میکنه، اون علمه. خب جمله آخر، یعنی ما قبل آخر، و روح القدس در لیلة القدر نازل میشن مؤمنین که فرشتگان هستن. و روح، منظور از روح، روح القدس، روح القدس یعنی روحی که پاک است از اشتباه، پاک است از معصیت. و روح القدس هی فاطمه، روح القدس هم فاطمه است. تنزل الملائکه و روح فیها، روح میاد در شب قدر. یعنی اون روح حالا چیه؟ خلق اعظم من الملائکه، میاد در شخصیت فاطمه، میاد در اختیار فاطمه، فاطمه دارای اون روح میشه. خب به اذن ربهم من کل امر سلام هی، به اسم خداست. این لیلة القدر همش سلمه، همش آرامشه، همش آسایشه، همش بهشته، همش سلامه. ضمن اینکه سلام یکی از اسماء الله، سلام المؤمن القدوس که آخر سوره حشر هست. سلام هیه، این لیلت القدر سرتاسرش سلم است. حتی مطلع الفجر، یعنی حتی یخرج القائم. صلوات الله و سلام الله علیه. بنابراین در این شب باید درک کرد حقیقت فاطمه را. خب حالا چرا فاطمه را لیله گفتن؟ شب چیه؟ ناشناخته است. شب چیه؟ تاریک برای ما. شب چیه؟ مبهم برای ما. فاطمه لیلت القدر است، یعنی حجاب اعظم خداست که از ما محجوبه. لیله هم گفتن، تعبیر کردن به خاطر اینه. پس ما چه باید بکنیم در این شب قدر؟ حرکت کنیم با پاکی و با صفا. که چی بشه؟ که برسیم به اونجایی که مالک علم اهل بیت بشیم، به منطقه مغناطیس و نور اهل بیت برسیم. نمیشه این با قضای حرام. هر جا میرسی قضا میخوری، هر چی میرسه میگی. بابا یه خود کنترل کن. شما را به خدا، جوانان، این دوستان شما را به فنا و نیستی میبرند. این دوستان، دوستان بعد. هر چی قدم تاریک و سیاه باشیم، امشب درا بازه. لا یا من لا یغلق بابو ولا یرد سائلو. به کجا داریم حرکت میکنیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. در بعد داره که نحن صراط المستقیم. خدایا ما امشب رو توبه کردیم، اومدیم به سوی صراط مستقیم که علیست. امشب رو توبه کردیم، اومدیم به سوی صراط مستقیم که فاطمه است. اومدیم امشب محور را که فاطمه هست درک بکنیم. اما پایی که حرکت کنیم نداریم. پای پر از آبله از گناه. چجوری من حرکت کنم با این پایی که به دنبال معصیت خدا رفتم؟ چجوری با این چشمم دنبال امام عصر بگردم در مجلس، با این چشمی که هزاران گناه مرتکب شدم؟ چجوری با این زبان به امام زمان سلام کنم در حالتی که هزاران گناه مرتکب شدم؟ چجوری دنبال حضرت زهرا بگردم که حجاب من هیچ تناسبی با حجاب حضرت زهرا نداره؟ زندگی من هیچ تناسبی با زندگی حضرت زهرا نداره. فکر من هیچ تناسبی با فکر امیرالمؤمنین نداره. چجوری حرکت کنم؟ برای اینکه حرکت کنم، اول باید یه دستمال تر همراه با مواد پاک کننده از امام سجاد علیه السلام که متخصص پاک کردن صیقل‌های دل‌های زنگار گرفته است بگیرم. این دستمال با مواد پاک کننده اسمش مناجات و طاهرینه. اجازه بدید که دیگه شما رو به قبله بشینیم، من از زبان امام سجاد بخونم، شما هم با خدا زمزمه کنیم. من که شما که نمیدونید من چقدر معصیت و گناه دارم، اما خود من که میدونم چقدر گناه و معصیت دارم. هر کسی گناهان خودشو در نظر بگیره. به جوانان عرض میکنم در این حالی که گناهان ما بسیار زیاده، اما در این حال خدا هم خیلی کریمه. غیر از خدا خیلی رس بردیم. یه آقای ما داریم که مسئول مستقیم ماست، مربی مستقیم ماست، سرور مستقیم ماست، آقای مستقیم ماست. اون اسمش حجت ابن الحسن، فرزند نرجس خاتون. شما معمولا ممکنه حرفاتونو به پدرتونم نزنید، به هیچ کس نزنید، اما اگر یه مربی دلسوزی داشته باشید، هر چقدر مقامش بزرگ باشه بهش میزنید. یا بقیت الله، تو رو به جان مادرت فاطمه، به جان مادرت نرجس خاتون، فقط یه گوشه یه چشم با محبت به ما بفرمایید، برای ما کافیه. یه عنایت مختصر میخوام دردامونو بگیم. یا بقیت الله، اینقدر با این چشمام گناه کردم که باز نمیشه.
یا بقیت الله، اینقدر با این پاهم به طرف نافرمانی خدا رفتم که پاهم پر از آبله شده در راه گناه، دیگه نمیتونم به سوی لیلة القدر حرکت کنم. یا بقیت الله، دستم رو به طرف نامحرم دراز کردم، دیگه نمیتونم دستم رو به طرف پای شما دراز کنم، پاتون رو بگیرم بذارم روی صورت خمار رسیده خودم به صورتی که یتیم شده از غیبت شما. یا بقیت الله، به شما دردم رو میتونم بگم، راهی دارم یا خدا دست رد به سینه من میزنه، شما به من جواب میدید یا شما منو رد میکنید؟ ولی نه، شما منو رد نمیکنید. من همین جمله خوندم، هذا یوم الجمعه و هو یوم المتوقع فیه ظهور کریم من اولاد الکرام و مأمور به ضیافت و اجاره. یا امام زمان، امشب همه ما مهمون شما هستیم، شما مأمور به ضیافت و همجواری ما هستیم. یا بقیت الله، در خونه خدا میخوام بریم، شما رو باید واسطه قرار بدیم، باید از شما کمک بخواهیم. اینقدر دوش من از گناهان سنگینه که تا توبه نکنم نمیتونم در خونه شما بیام. الهی، حالا با امام زمان اومدم، حالا با لیلة القدر اومدم، الهی البستنی الخطایا ثوب مغفرتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی. خدایا گناهان زیاد لباس ذلت به من پوشونده، دوری از تو برای من خوش جلوه کرده و امات قلبی عظیم و جنایتی. خدایا این جنایت های بزرگ من قلب مرا به کلی کور کرده، و احیهی به توبت من که یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی. پس این قلب مرده مرا زنده کن به فضیلش توبه. فو عزتک ما اجد لذنوبی سواک غافرا. خدایا هر جا میرم کسی رو پیدا کنم که گناهان منو ببخشه، کسی جز تو پیدا نمیکنه. ولا اران کسری غیر کجابرا، غیر از تو برای شکستگی خودم جبرانی پیدا نمی کنم. فَإِنْ تَرَدْتَنِي مِنْ بَابِدْ فَبِمَنْ عَلُوْمْ. خدایا اگه من از در خونت ترد کنی دیگه به کجا پناه ببرم؟ وَإِنْ رَدَدْتَنِي اَنْ جَنَابِدْ فَبِمَنْ عَوْزْ. اگر از جانب خودت منو رد کنی به چه کسی ملتجی بشم؟ فَوَأَسَفَا مِنْ خَجْلَتِي وَافْتِزَاهِي. تأسف میخورم، خیلی شرمندم خدا. اسألو که یا غافر الذنب الکبیر و یا جابر العزم الکثیر، ای بخشنده گناهان بزرگ، از تو میخوام که بر من بپوشانی و در روز قیامت مرا از بخشش خود محروم نکنی. الهی امشب اومدیم در خونت، در خونه تو بیت الله اصلی امام زمانه، بیت الله اصلی امیر المؤمنینه، اومدیم امشب در خونت. و هل یرجع العبد العابد الا الى مولا. خدایا غیر از این که بنده فراری وقتی فرار کرد پاش به سنگ خورد، سرش به سنگ خورد، دوباره برمیگرده در خونه ارباب خودش؟ ام هل یجیره من سخطی اعدن سوا. غیر از مولای خودش کسی تو خونش راه میده؟ کسی اظهار رضایت میکنه؟ الهی این کان ندم من از الذنب توبتن فعنی و عزت کم من نادمی. خدایا اگر پشیمانی معناش توبه است، قسم به عزت و جلال خودت که من پشیمانم. خدایا از گناهانم پشیمانم، از هرزگی های خودم پشیمانم، از همه کردارهای ناشایست خود پشیمانم. و این کان الاستغفار من الخطیئت هدتن فعنی لکه من المستغفرین لکه الاطبا حتی
تحصیل
لکه الاطبا حتی
خدایا هرچی میخوای اتاب کن، هرچی میخوای عذاب کن، اما بالاخره از من راضی شو.
لکه الاطبا حتی ترزان
الهی به قدرتک علیه توب علی. خدایا من در دست قدرت تو هستم، خودت توبه منو قبول کن و به حلم که انی و به حلم که انی اعفنی. خدایا به قسم به حلمی که داری از من بگذر،
تو خیلی حلیم هستی، حلم تو هم بی نهایته.
و به علم کبی ارفق بی، خدایا به من رفاقت کن.
الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الى عفوک سمیته التوبه. تو خودت این در توبه رو باز کردی، من که نمیتونستم دری به نام توبه داری، خودت یادم دادی. فقلت توبو الالله توبتا نسوها فمن عذر فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتح. حالا که دروازه چرا وارد نشم؟ خودت در خونت باز کردی، خودت امشب دعوت کردی، فرمودی ادعونی استجب لکن. خدا اومدم تنها نیومدم، یه پیشانی شکسته آوردم، دندان شکسته آوردم، بازوی ورم کرده آوردم، سینه پر از خون آوردم. خدایا خدایا جگرهای پاره پاره آوردم. خدایا شبهای چشمهای پر از خون امام زمان آوردم، من که تنها نیومدم ردم کنی. خدا فما عذرو من اغفل دخول الباب بعد فتح. خدا الهی این کان قبو هستم با من عبده فلیه سن لعبده من عبده. خدایا من خیلی کار قبی انجام دادم، ولی تو هم خیلی عبد بزرگه. یا من سبقت رحمت و غضبت. خدایا روزی ده بار میگیم الرحمن الرحیم، یعنی رحمت رحمانی یه عمومی داری. خدا الهی من ما انا به اول من اساک فتوبت علی. مگه من اولین کسی هستم که معصیت کردم و تو توبهشو قبول کردی؟ خب منم به دنبال اونها هستم. و تعرض لمعروفک فجدت علی یا مجیب المستر. میدونید مستر کیست؟ میدونید مستر کیست؟
مستر اون آواز که هر شب نماز شب میخونه، میگه اللهم انجز ما وعدتنی. مستر اون آقاییست که برای فداع حسین ابن علی خون گریه میکنه. مستر اون کسیست که وقتی صحبت غیبت و ظهورش میشود، قطعا به مراتب خودش بیشتر از ما گریه میکنه. آقا مولا جون، ای مولای این دخترها و پسرهای جوان، ای مولای این بچه‌های کهسن دوزان، ای آقای گم شده این پیر مردا 60 سال 70 سال 80 سال، هی میگن اللهم ارن طلعت الرشید، هی میگن خدایا اون طلعت زیبا رو به ما نشون بده. ای مولای من، تو رو به جون فاطمه، تو رو به جون نماز جبای امشبت که در قنودت برای فرجت دعا میکنی، مولا جون یه عنایتی به ما بفرما، مولا جون جلوی جمعیت ما قرار بگیر، یه لحظه ما را به سوی امیر المؤمنین ببر. مولا جون دلمون برات تنگ شده، چه میشه که شما یه بار تجلی بفرمایید، چه میشه که یه بار عنایت بفرمایید. مولا جون سنگینی گناه ها نمیذاره من چشممو بلند کنم چهره نازنین شما رو ببینم، اما امشبم که شب 21 همه دوستانم رو دیدم و هنوز شما رو ندیدم. عزیزان علیه ان ارى الخالق. ای کاش که تو مجلس تشریف داشتی، این لبای پرگناهمونو میذاشتم رو پاهای شما، روی نعلینای شما، روی خاکای کوچه شما. بندگی خدا میگردیم، بندگی خدا همین بود. مولا جان وساطت کن از ما که در دربار خدا توبه ما قبول بشود. مولا جان قسم میدم به اون لحظه امیرالمومنین که صدا کردم مثلا امام حسین رو، گفت توصیه میکنم اگه من زنده موندم که خودم میدونم با قاتلم چی کار کنم، اگر از دنیا رفتم یه ضربه بهش بزنی، نکنه مصلحش کنی، نکنه دست پاشو ببری، نکنه تا موقع کشتن بهش قضا ندین، بهش آب ندین. علی جون جات خالی بود کربلا، فرزند تو هم مسله کردن، هم جلوی قضا رو گرفتن، هم تا لحظات آخرات ندادن. السلام علیکه یا بقیت الله.